گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی اتهام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالت رو می‌شناسم.
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه.
بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
در گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو شنونده هستید. امیدواریم شما شد از ساعت 14 تا به این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. در نوبت دوم برنامه‌های امروز من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم خانم نسیم سباقان، تهیه کننده آقای رضا شایانی صدا بردار و آقای هومن مرادی هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما گرامیان رو داشتیم. راست ساعت 22 بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوار هستیم شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و تلفن 27,86,10,35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. خب دوستان عزیز، شنونده به ساعت 22 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. برنامه صدای پای شب تقدیم به شما خواهد شد. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم خواهید شنید.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. در 20 شب از تیر ماه 1401 من سعید اسلام زاده و همراه همکارانم برنامه صدای پای شب رو تقدیم شما میکنیم. امیدوارم که فرصت کافی فراهم کنید و همراه برنامه باشید. امشب میخوایم به مناسبت تابستان و این روزهای داغ تابستان از تابستان در ادبیات صحبت کنیم، از گرما، و میخوایم ببینیم که در اشعار، در داستانها و در کتابها شاعران و نویسندگان تابستان رو چگونه تصویر کردن. خیلی موضوعات متنوعی رو در این باره میتونیم مطرح بکنیم و شما دوستان گرامی هم اگر شعری، داستانی و حکایتی، روایتی از تابستان خواندید، خوشتان آمده، با ما به اشتراک بگذارید. سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست و خوشحال میشم که پیام های شما رو بخونم. قصه، شعر و حتی کتابی که به نظرتون کتاب خوبی هست و میشه معرفی کرد به ما بگید تا ما همون رو معرفی بکنیم. برنامه امشب رو با یه شعر تابستانی آغاز میکنم. ابر اوایل مرداد بیتابی صبح را نسیم خنکی می داند که آواز چکاوکان را به خواب هدیه می کند. به چشمانت که رویای منظره شهر از دور دست در افقهای نزدیکش پیداست، آنجا که عجیب ترین لحظه باور نکردنی در رقص با شکوه انگشتانت در سزاواری عریانی آسمان بر تن تفدیده این شهر خسته خیابانی می شود که تا خانه‌ات رویای بهشت را روی دستانم حک می کند. به عطر شالیزارهای شمال و زارهای جنوب، دارهای شرق و شوق دوتاری در دستم که در غروب غرب دفار شهید می شود، میان رازهای آن چشمان بعد از غروب، آن گرگ و میش سرسپرده به پاهایت پیش چشمانم که سالهاست در مه و باران گم شده، و ابر اوایل مرداد بیتابی صبحش را پشت پلک‌های به رویا نشسته‌ات پنهان کرده. شبتون بخیر دوستان گرامی، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. شعری که در آغاز برنامه براتون خوندم از مجموعه شعر عوارض جانبی سروده اسماعیل باستانی بود. خب همطور که گفتم میخواییم درباره تابستان در ادبیات صحبت کنیم. بخش اول برنامه رو بشنوید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
شب بخیر شهرزاد و سرکار خانم فرناز شهید سالس. سلام.
سلام، شب همگی بخیر. خوشحالم که در این شب گرم تابستانی اینجا خنکه، از این خوشحالم.
خیلی هم خوب. یه وقتایی که برق قطع میشه آدم مجبور میشه به یه جاهایی پناه ببره که بتونه یه نسیم خنکی رو نفس بکشه.
حتی باز کردن در یخچال هم فایده ای نداره.
نه دیگه برق قطع شده دیگه، هیچ فایده ای نداره. خب تابستان نورتروپ فرای در یکی از بحثایی که تو حوزه نقد ادبی داره اشاره میکنه به اون وجوه ادبی و بحثایی که تو حوزه کومیک و تراژدی و درام و اینها هست که نقل قول تریگلتون رو میگم در نظریه ادبی که فصول اسطوره‌ای سال رو برابر میکنه با این وجوه ادبی و معتقده که تابستان دراماتیکه.
بله، البته خود نورتروپ فرای خیلی کوتاه صحبت کرده. بعد خب خیلی شرح و بسط داده شده این نظریه در واقع فصل‌ها آنچه که به صورت عینی ما می‌بینیم می‌تواند در ادبیات دلالت معنایی داشته باشه و به شکل‌های مختلفی ما ازش استفاده بکنیم که خیلی از نویسنده‌ها همین کارو کردن.
آره، این به خاطر فکر می‌کنم ویژگی قهرمان در این داستان هاست. خب توی آثار اسطوره‌ای قهرمان همیشه بالا قرار میگیره و در مثلا کارهای کمیک برابر میشیم ما با قهرمان، در مثلا کارهای تراژدی یه مقدار این سطوح به هم میریزه. حالا اون نگاه هایی که منتقدا تو این حوزه دارن و تری ایگلتون هم توی نظریه ادبیش این رو باز میکنه در اون بخشی که داره در باره فیلم ساختارگرایی صحبت میکنه که وارد این بحث میشه و این خیلی جالبه. خاطرم هست حدود فکر میکنم 14-15 سال پیش بود تو همین استدیویی که الان ما اینجا نشستیم، اون موقع رادیو صدای آشنا بود و با آقای دکتر تمیمداری داشتم گفتگو میکردم. ایشون یه کتاب کوچک انگلیسی رو از جیبش در آورد و اون کتاب همون نظریه ادبی ایگلتون بود، اصل کتاب بود، و داشتیم درباره همین ادبیات و اینها صحبت میکردیم. این جمله رو خوند از کتاب، این جمله رو خوند که این تقارن فصول سال با این وجوه ادبی. اون موقع من تازه کتاب ایگلتون رو باش آشنا شده بودم و اینها، شاید خیلی حافظم موقع بیارم. بعد خیلی برام جالب شد این موضوع که فصول سال چقدر میتونن ویژگی های اسطوره‌ای پیدا کنن به واسطه اینکه قهرمان در هر کدوم از اون سویه های ادبی، در کار کمدی، در تراژدی، در آثار پهلوانی و اسطوره‌ای، ویژگی هایی که دارن انگار با این فصل های سال میتونه همراه بشه. حالا تابستون چه دراماتیکه به نظر شما؟
خب البته من این نکته رو خیلی چون بهش فکر کردم وقتی که این نظریه رو میخونیم و در حداقل در مورد داستان مطابقت میدیم با آنچه که در کشورهای مختلف و نویسنده‌های مختلف در واقع نوشتن در ادبیات داستانی، به نظر میرسه که تابستان معنا و مفهوم متفاوتی برای نویسنده‌های مختلف داره. طبیعی هم هست، یعنی یه مقدار که دقیق تر بهش فکر بکنیم، بله اقلیم خیلی تأثیر گذاره. مثلا احتمالاً برای نویسنده حوزه اسکاندیناوی تابستان خیلی فصل دلچسب و دلپذیری باشه، ولی مطابقت بدیم با یک نویسنده‌ای که مثلا اهل آفریقا یا جنوب ایران باشه، این تفاوت بین تابستان یک خوزستانی با تابستان یک مثلا نروژی خیلی تفاوت زیادیه. بعد از اون طرف زمستانشون هم خیلی متفاوته،
برای همین اصلا اسطوره‌هاشون هم فرق
می‌کنه. و به خاطر همین این فصل‌ها به نظر من اینطوری نیستش که بشه یک قانون کلی دربارش گفت و هر جایی برای خودش یک شکلی داره. ولی خب آنچه که خود این مفهوم که فصلها هر کدوم میتونن یک فضای ذهنی رو داشته باشن خیلی موضوع جالبیه که میشه ازش استفاده کرد.
تو خیلی از کارهای داستانی توصیفی که نویسنده ها از تابستان یا فصول مختلف دارن با تجربه های ما میتونه همخوان باشه.
بله.
نویسنده هایی که در سرزمین خودمون هستن، از خوراکی های مختلفی که در تابستان هست، از زیر درخت نشستن ها و نمیدونم تو حیات پشه بند زدن خوابیدن ها بگیرین تا حس و حالی که میتونه همون مثلا آثار محمود وقتی که داره توصیف میکنه آدم هاش رو، حالاتشون رو در اون گرمای 50 درجه شهر اهواز، همه اینها رو میتونیم توی قدر رو نمیتونی با کازرون آره مقایسه بکنی. برای همین اون آدم، اون نویسنده هم فرق میکنه. اما اون کسایی که در حاشیه خلیج فارس هستن، اونها تقریبا یه تجربه مشترکی رو دارن. بله. از بندر امام بگیریم تا چابهار، انگار که یه
متاسفانه ما از سیستان و بلوچستان خیلی نویسنده نداریم، ولی خب یکی از اولین نویسنده های جدی داستان نویسی ما، حالا اولین صادق چوبک هست که بوشهریه و ما تقریبا میتونم بگم که رئالیسم اجتماعیمون رو با صادق چوبک میشناسیم و شروع شده و ادامه پیدا کرده. طبیعتا وقتی که توی یک گستره جغرافیایی، یک اقلیمی، یه نویسنده، دو تا نویسنده تأثیر گذار میشن، خیلی آدم های دیگه‌ای علاقمند میشن به نوشتن، حالا در حوزه های مختلف. ما میدونیم که در یک دوره زمانی تعداد زیادی هنرمند داریم از همون خطه در حوزه های مختلف، از فیلمسازی، تجسمی و مخصوصا شعر و ادبیات داستانی که کار کردن و جزو بهترین های این سرزمین بودن. از صادق چوبک خیلی هاشون تأثیر گرفتن و بعد حالا صادق چوبک اهل بوشهر بوده، بعد توی استان خوزستان هم این ویژگی ها تقریبا همونطور که شما هم فرمودید شباهت های زیادی داره، یعنی اون آب و هوا، نگاه به دریا، یعنی توی خیلی از آثار نویسنده های جنوب وقتی که ما نگاه میکنیم دریا حضور بسیار پررنگی داره، تقریبا نمیشه حذف کرد. حالا این ویژگی البته توی نویسنده های استان فارس کمتره طبیعتا
میشه.
یا مثلا
یه نکته رو اشاره بکنم، اونجا که گفتین سیستان بلوچستان نویسنده ای نداره، منطقه سیستان بلوچستان به دلایلی که حالا جاش اینجا نیست ادبیات اقلیمی و بومی داره که چون بله. زبانش زبان فارسی
بله.
نیست
بلوچی.
یه مقدار
بله.
دیرتر به ما میرسه. حالا
ما از
اون لیکوهایی که دارن
شعرهای محلی داریم
بله.
که توی این سالها جمع‌آوری شده
بله. منتشرشون خیلی کار فوق‌العاده هم هستن و حالا تو موسیقیشون و حتی یه سری شباهت‌های آیینی هم داریم. ما مثلا آیین زار رو در بوشهر رو در حاشیه خلیج داریم و آیین‌های مشابهی که در منطقه سیستان و بلوچستان هست.
ولی خب متاسفانه این خیلی تأسف داره که کمتر پرداخته شده دیگه. من در جستجوهایی که می‌کردم نویسنده های کم دارم که از اون خطه اومده باشن یا درباره اون خطه نوشته باشن.
تو سینما تو این چند سال یه چند تا اتفاق خوب افتاد، مثل شعله‌ور حمید نعمت‌الله
بله.
که خوب بود. تابستون که میشه و حالا وقتی که به تابستون فکر میکنم توی ادبیات داستانی یک اثر برای من شاخص و بی نظیره. بگم
بله حتما.
داستان یک شهر احمد محمود.
خب من وقتی
من
به تابستون با خالد... هم فکر نکنم اون یکی
من
اثر...
همزمان با خالد عرق میریزم وقتی اون
بله.
کتاب اولین بار که خوندم، فکر میکنم اتفاقا تو تابستون هم بود خوندمش، هوا گرم بود، وقتی که خالد داره توصیف میکنه اون فضا رو و گرما رو، داغی رو، شما قشنگ وقتی
بله.
حتی تو پاسگاه و اون پادگان هم که هستن شما حتی فکر کنید که این آدم همونیه که داستانش رو ما توی
همسایه‌ها
خوندیم
بله.
و اینجا حالا اومده دوران تبعیدش رو داره میگذرانه، سال دهه چهله، خبری هم از کولرگازی و نمیدونم اینجور چیزا نیست. و توصیفی که محمود میکنه، چون من معتقدم که اصلا محمود رمان که مینویسه دکوپاش شده مینویسه، انگار که داره یه فیلمنامه در اختیار شما میذاره، تمام زوایای دوربینم داره شما نشون میده. توی اون داستان یک شهر و یه جای دیگه توی اون رمان قطورش سجلیه مدارس صفر درجه، اون شخصیت باران
بله.
اصلا داستان چون تو اهواز میگذره و معمولا هم اهواز خودش یکی از شخصیت های خیلی مهم داستان ها و رمان های محمود هست. این دوتا کار و مجموعه کارهایی که از بعضی نویسندگان جنوب من خوندم عجیب داغی رو توش حس میکنم.
هم کارای احمد محمود هست، حالا شما فرمودید اهواز، من اولین بار سال 80 رفتم اهواز، اوج زمانی هم بود که داشتم همه کارای احمد محمود رو میخوندم، اصلا خودم رو در اون رمان‌ها میدیدم و باهاش زندگی میکردم. خیلی جالبه، من وقتی که رفتم اهواز احساس میکردم خب من همه این کوچه خیابونا رو میشناسم، هوا رو میشناسم، میدونم الان چه اتفاقی میفته، آدم‌ها رو میشناسم، یعنی یک رمان میتونه اینقدر تاثیرگذار باشه. در کنار کارهای احمد محمود ما کسان دیگه‌ای هم داریم که باز ویژگی های اقلیمی توی کارشون زیاده. ناصر تقوایی یه مجموعه داستان داره به اسم تابستان همان سال، حالا تولدشون هم همین روزهاست آقای تقوایی، فکر میکنم فردا یا پس فردا باشه، 22 تیر اگه اشتباه نکنم. ایشون متولد آبان هستن، متولد آبادان هستن. توی این داستان، مجموعه داستان تابستان همان سال، ببینید حتی توی عنوانش این گرما رو بیشتر داره میکنه، داره درباره آبادان صحبت میکنه، کارگرهایی که مشکلاتی که دارن با، خب میدونید دیگه، یه بخشی از اصلا فضای داستانهای مکتب جنوب همین مسئله حضور انگلیسی ها و صنعت نفت و استعماریه که اونجا هست و مبارزه کارگرها با در واقع استعمارگران. این داستان ها 8 داستان کوتاهه که تقریبا به هم پیوسته هستن، نه به صورت مشخص. ما تقریبا شخصیت ها رو تو هر کدوم از این داستان ها، یه شخصیتی شخصیت اصلی هست، داره اتفاق اصلی براش میفته، توی داستان بعدی اون میره کنار و یه شخصیت دیگه که حالا یه جایی اومده رد شده بولد میشه، پررنگ تر میشه. این هم یکی از اون مجموعه داستان‌هایی که پر از گرماه، پر از عرق ریزیه، یعنی واقعا آدم وقتی که داستان‌ها رو میخونه احساس میکنه که چقدر هوا گرمه، چقدر این گرما وجود داره، با وجود اینکه از گرما نویسنده‌ها بیشتر برای فضاسازی استفاده کردن. ولی طبیعیه، من اگر بخوام از گرما برای فضاسازی استفاده کنم، یه جور گرمایی رو درک کردم، مثلا توی شهر تهران به قول شما با امکاناتی مثل کولر حالا سوار ماشین میشیم،
بله.
یا امروز اصلا فضا کاملا متفاوته. ولی آنچه که نویسنده های دهه 40 و 50 خوزستان نوشتن یا قبل و بعد از اونها، خیلی از گرما تونستن استفاده بکنن برای فضاسازی، برای اون مشکلات و سختی ها و مصائبی که داشتن. چون خیلی از اون صحبت کردیم دیگه، بیشتر داستان ها در مکتب رئالیسم اجتماعی قرار میگیره و این واقعیت تلخ و سخت و آزاردهنده فقر توی اون شرایط یا خرافاتی که وجود داره، اینها رو تونستن با یه فضایی که از همین خورشیدی که میتابه یا شرجی، حتی توی داستانها مثلا بوی دریا، اینها حضور داره و نفس کشیدن رو سخت میکنه برای آدم، یعنی یه گرمایی که همراه با شرجی، همراه با بوی ماهی ها،
تا کسی نرفته باشه اصلا نمیتونه درک کنه این بو رو. این بویی که تو فضای جنوب هست این بوی عجیبیه. یه قصه ای داره احمد محمود، داستان کوتاهی داره به اسم شهر کوچک ما، وقتی که بله. اون شرکت میخواد بله. بیاد نخلا رو بله. میبره و
نخلستان مثلا آره. یکی از ویژگی
ها. ما یه سری حالا چی بگم، کلید واژه بگم دوست ندارم این کلمه رو، ولی مجبورم به کار ببرم. بلم، بمبوک،
بله.
نخلستان، حالا شرجی، اینا یه سری واژه هاییه که بسامد بسیار بسیار بالایی در آثار نویسندگان و هم مکتب جنوب داره. مثلا همین بمبوک، اون کوسه های کوچیکی که توی کارون هست، توی داستانهای اهوازی ها حتما در آخره یه بدلی ازش پیدا میشه،
مثلا یا خود هم... کارون،
خود کارون. حالا پایین تر بریم تو آبادان، مثلا آبادانیا چون انگلیسی رو از شرکت نفتی ها بله. یاد گرفتن، خیلی از اصطلاحات و کلماتشون انگلیسی عامیانه است، مثلا لین یک دارن اونجا، لین دو دارن،
لامپا آره. مثلا
این کلمات خیلی توی کارهای محمود و دیگران تکرار میشه.
یکی از ویژگی های ادبیات داستانی مکتب جنوب همین هست، یعنی ادبیات فارسی